ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. چین تعرفه 10 کالای وارداتی از آمریکا را افزایش داد. یک سناتور جمهوری خواه میگوید خروج آمریکا از سوریه باعث قدرت گرفتن داعش میشود. و یک نماینده مجلس میگوید ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها خلاف منشور حقوق شهروندی است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رضا ولی‌زاده هستم و همراه با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 30 دقیقه همراه شما. چین در واکنش به اعمال تعرفه‌های آلومینیوم و فلزات از سوی ایالات متحده، تعرفه‌هایی تا 25% بر 128 محصول وارداتی از آمریکا اعمال کرده است. این تعرفه ها شامل محصولاتی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار می شود و از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. پکن می گوید این اقدام ایالات متحده برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است و شدیداً به منافع چین ضربه می زند. وزارت بازرگانی چین نیز روز یکشنبه گفت وضع تعرفه های تازه بر کالاهای آمریکایی اقدامی عادلانه است. چین هدف از این اقدام را ایجاد توازن در قبال ضرر ناشی از تعرفه های آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سال 1397 فرمانی را برای وضع تعرفه های جدید بر کالاهای چینی امضا کرد. تعرفه های وضع شده از سوی واشنگتن حدود 60 میلیارد دلار برآورد می شود. لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه روز یکشنبه خروج آمریکا از سوریه را فاجعه آمیز دانست. آقای گراهام هشدار داد خروج نیروهای آمریکا منجر به قدرت گرفتن دوباره گروه حکومت اسلامی داعش و حضور پررنگتر ایران در سوریه خواهد شد. سناتور گراهام که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفتگو می‌کرد با اشاره به حضور 3000 نیروی داعش در سوریه گفت در صورت خروج آمریکا داعش باز خواهد گشت. کنترل آمریکا بر درگیری‌های کردها و نیروهای ترکیه از بین می‌رود و دمشق بدون که آمریکا به ایران داده خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 9 فروردین گفته بود نیروهای آمریکایی به زودی سوریه را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در ماه دسامبر اعلام کرد آمریکا 2000 نیرو در سوریه دارد. رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس میگوید ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها خلاف منشور حقوق شهروندی است. عبدالکریم حسینزاده در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از مردانه بودن فضاهای شهری حضور زنان در ورزشگاه ها را حق طبیعی آنها دانسته و گفته اینکه به دلیل رفتار نامناسب آقایان خانم ها از رفتن به استادیوم محروم شوند قابل قبول نیست و در این زمینه مردان ایرانی نیز باید اعتراض خود را بیان کنند. محمود احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری خود در نامه‌ای به سازمان تربیت بدنی خواستار تسهیل حضور زنان در استادیوم ها شد، اما پس از مخالفت تعدادی از مراجع تقلید شیعه این دستور مسکوت ماند. مقام‌های دولت حسن روحانی نیز پیش از این بارها از تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات خبر دادند، اما با این حال این ممنوعیت همچنان پابرجاست. اما در آستانه 13 بدر برخی از مردم به ویژه در تهران برای تفریح بیشتر و یا شاید بیم و نگرانی از نیافتن محل مناسب برای استقرار از روز یکشنبه پیشا پیش در پارک ها مستقر شدند. اقامت طولانی تری که میتونه آسیب های زیادی رو در طبیعت به دنبال داشته باشه. الهه روانشاد همکارم گزارشی داره در همین باره.
وضعیت و حال روز طبیعت ایران همیشه و همه جا برای دست اندرکاران محیط زیست، حالا چه مسئولان، چه کارشناسان و چه فعالان در این عرصه، دغدغه آفرین بوده. اما هر ساله با فرا رسیدن 13 بدر همه سخت معطوف به عواقب آن میشوند. در پایان روز 13 بدر، روزی که ایرانی ها به کوه و دشت و جنگل و پارک میروند و بساط و سفره خود را بر زمین میاندازند، در سالهای گذشته همه جا میشد آسیب های وارده به طبیعت و حیوانات و همچنین زباله های رها شده را دید. یعنی در برخی اماکن روز طبیعت با ضدیت با طبیعت عجین می شود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در گفتگو با رادیو فردا:
روز سیزه به دره، روزی که در خاطره مردم ایران مفاهیم زیادی داره، روز مراجعه به طبیعت. پدران ما بهترین وقت سال رو برای مراسم نوروز انتخاب کردن، وقتی که هوای مرتبه بهاری میشه. ولی در همین موقع هم هست که پرنده ها تخم میذارن، گل ها در میان، درخت ها شکوفه میکنن و طبیعت نو میشه. و رفتن ما به صحرا، رفتن ما به دل طبیعت، اگر بی‌مبالات باشیم باعث تخریب طبیعت میشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که عامه مردم تا چه حد دغدغه طبیعت را دارند و نگران آن هستند، میگوید که مایوس است.
با کمال تأسف مردم زیاد نگران این مسئله نیستند. وقتی که مردم مناطقی که سیزده رو به در میکنن ترک میکنن، تلی از زباله در پارکهای ملی ما، در پارکهای وحش ما به جا میذارن. بنابراین من کاملا مایوس هستم نسبت به رفتار مردم با این طبیعتی که اینقدر نیاز داریم و وابسته هستیم. ولی تقصیر رو از خودمون میدونم، از معلم ها، از کتاب های درسی، از رسانه هامون کمتر به این مسئله پرداختن. طبیعیست اگر ما به اندازه کافی به مردم آموزش بدیم، وقت صرف بکنیم در مثلا رادیو، تلویزیون، مطبوعات، رسانه ها، حتما میتوانیم موفق باشیم و بعد طبیعت سالمتر و پاکتری رو داشته باشیم. بنده تفسیر رو متوجه خودمون میدونم. عزیزان من، طبیعت آن چه که داره در اختیار ما میگذاره. ما باید قدرش رو بدونیم، مواظب طبیعت در روز سیزده به در باشیم.
میترا البرزی منش، فعال محیط زیست در تهران، نیز به رادیو فردا میگوید که به رغم آن که به دلیل زیبایی طبیعت به دامانش میرویم، اما به حفظ طراوت آن بی اهمیت هستیم.
متاسفانه بعضی از افراد وقتی که میرن به دل طبیعت، دیگه فکر میکنن که حالا خونه خودشون نیست، هر کاری رو میشه اونجا انجام داد، هر چیزی رو میشه هر جایی ریخت. من فکر میکنم که مردم ایران کلن نسبت به حفاظت از طبیعت یکم بیتوجه شدن. شاید علتش اینه که انقدر این بیتوجهی ها تداوم پیدا کرده و دوروبر خودشون دیدن که زشتی و بدیش رو دیگه خیلی متوجه نمیشن و خیلی هم متوجه نمیشن که همه اینا اثراتش به خود ما برمیگرده. حتی اگر فقط به سلامت خودمون و بچه هامون هم فکر بکنیم، باید بیشتر توجه کنیم به حفظ طبیعت.
میترا البرزی منش به نریختن زباله در طبیعت، آلوده نکردن آبها، عدم استفاده از ظروف یک بار مصرف، آسیب نرساندن به لانه های پرندگان و حیوانات، تلاش بر استفاده از وسایل پخت و پز به جای روشن کردن آتش، نبریدن درختان و نشکستن شاخه های آنها تاکید کرده و میافزاید اگر هم آتشی روشن شده، حتما در خاموش کردن صحیح آن دقت شود.
توی چند روز گذشته در استانهای گیلان و مازندران ما آتش سوزی‌های بزرگی رو به خاطر بی‌احتیاطی داشتیم که متاسفانه وسعت زیادی از جنگل‌های ما رو از بین برد. با توجه به اینکه ما کشوری هستیم که فضای سبز کمی داریم و با کم آبی و خشکی مواجه هستیم، باید قدر همین جنگل‌هایی رو که داریم بتونیم و ازشون خوب مراقبت بکنیم.
اسماعیل کهرم و میترا البرزی منش هر دو در چالش بیزباله فعال هستند. چالشی که بیش از یک ماه عمر دارد و با ایده کاوه مدنی، معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی محیط زیست آغاز شد و اکنون در اینترنت گسترده تر شده و از وزرای کابینه تا هنرمندان به آن می پیوندند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
با کمال تأسف هموطنای من در ریختن زباله چنان افراط کردند که الان همه، از دانشمندان گرفته، اساتید دانشگاه، هنرمندا، همه دارن التماس میکنن، درخواست میکنن که این زباله رو اینطور رها نکنید در طبیعت. این چالش بدون زباله یکی از اون تلاش هاست.
با آنکه شهروندان می توانند در بهبود وضعیت آلودگی هوا، بیابانزایی، ریزگردها، کم آبی و خشک شدن دشت ها و تالاب ها همکار و همیار باشند، اما به گفته برخی کارشناسان شاید هیچ یک از این موارد به قدر تولید کلان زباله و عدم تفکیک و بازیافت آن و به ویژه ریخت و پاش آن در طبیعت نمی تواند نقش شهروندان را برجسته کند.
الهه روانشاد گزارش می داد. واکنش‌ها به فیلتر شدن احتمالی تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 12 فروردین گفت تلگرام امنیت ایران را تهدید می‌کند، اما در مقابل افرادی هم مخالف فیلتر شدن تلگرام هستند. همکارم فرین عاصمی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. فرین، تازه ترین واکنش ها چیه در این مورد؟
رضا، تازه ترین واکنش متعلق به محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات که روز 12 فروردین در یک مراسم حکومتی گفت که دولت پایبند به قول هایی که به مردم داده و وعده ها رو قطعا پیگیری خواهد کرد، هرچند که به گفته آقای آذری جهرومی در این میان دولت نیازمند همراهی سایر قوا و نهادها هم هست. بلافاصله آقای آذری جهرومی در مورد شبکه‌های ما حرف زد، احساس اینه که در مورد قول‌هایی که دولت در مورد شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ اینترنت که گفته و فیلتر نمیشه صحبت کرده بود، و آقای آذری جهرومی گفته که فرصت شبکه‌های اجتماعی دو سویه این ظرفیت رو ایجاد میکنه که مسئولان بتونن بین مردم برن به واسطه این شبکه‌های اجتماعی و نظرات اونها رو بشنون و از این نظرات استفاده بکنن تا به این وسیله بتونن مشکلات مردم رو حل بکنن. ناهید تاج‌الدین نماینده اصفهان در مجلس هم در تویتر خودش نوشته که باید باور داشته باشیم که امنیت ملی مبتنی بر اعتماد مردمه و فیلترینگ تلگرام به امنیت ملی کمکی نمی‌کنه و به گفته خانم تاج‌الدین هیچ امنیتی بدون آزادی پایدار نخواهد بود. احمد مازنی نماینده مجلس هم در واکنش به گفته‌های علاءالدین بروجردی در مورد فیلتر شدن تلگرام گفته که متن منسوب به آقای بروجردی مایه به گفته او وهن مجلسه و موضوع تلگرام بیشتر از اون چیزی که امنیتی باشه فرهنگی و اجتماعی و بستن راه‌های ارتباط اجتماعی برای مردم ایران به گفته آقای مازنی تحقیرآمیزه. قاسم میرزایی نکو نماینده تهران هم در گفتگو با وبسایت جماران خواسته که آقای روحانی وارد این بحث بشه و گفته که ازش میخوام که در بحث تلگرام صادقانه پاسخگو باشه. در پرانتزم یه چیز اضافه بکنم که حسن روحانی قبل از این بارها اعلام کرده بود که دولتش از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت میکنه و به گفته او دست وزیر ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی هم اسفند 96 گفته بود که حسن روحانی معتقد که نباید محدودیتی در فضای مجازی ایجاد بشه. همه این واکنش هایی که گفتم در واکنش به گفته های علاءالدین بروجردی بود، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که گفته بود بخش از تهدیدهای امنیت کشور در تلگرام رقم میخوره. اشاره کرده آقای بروجردی به کشورهای دیگه‌ای که فیلتر میکنن تلگرام رو، مثل چین و پاکستان، و گفته که بعضی از کشورها هم به پیام رسان‌های داخلی و ملی رو آوردن و از اونها استفاده میکنن.
فریم، به بحث پیام رسان‌های داخلی اشاره کردی. آیا ایران امکانات فنی داشتن پیام رسان داخلی و رقابت با تلگرام رو داره؟
خیلی از کارشناسا میگن که نه، ایران این امکانات رو نداره، در حالی که مقام‌های قضایی و شورای عالی فضای مجازی بارها از پیام رسان‌های داخلی و قابلیتشون تعریف کردن. عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی 7 فروردین گفت که واقعیت اینه که مردم ایران اصلا اعتمادی ندارن به پیام رسان‌های داخلی و هنوز هم زیرساخت‌های لازم برای فعالیت پیام رسان‌های داخلی وجود نداره.
خیلی از کاربرای تلگرام از طریق این شبکه اجتماعی کسب و کار می‌کنند و اگر که فیلتر بشه تلگرام، سرنوشت این افراد چی میشه؟
درسته، تلگرام از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی توی ایران، بیشتر از 40 میلیون کاربر ایرانی داره. روزنامه شهروند اسفند گذشته به نقل از افشین کلاهی، عضو کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، خبر داده بود که در ایران 10 تا 15 هزار کسب و کار تلگرامی وجود داره و دست کم 180 هزار خانواده ایرانی میتونن به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فرصت‌های شغلی ایجاد شده از طریق کانال‌های تلگرامی استفاده بکنن. طبیعتاً فیلتر شدنش باعث میشه که خیلی از این افراد نتونن وارد تلگرام بشن یا استفاده نکنن و خب یه لطمه‌ایه به وضعیت اقتصادیشون.
ممنونم از تو فرین عاصمی. در مورد فیلتر شدن تلگرام در ایران، فیلتر شدن احتمالی اون، اگر دیدگاهی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا میتونید در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
من معتقدم که این سردرداران جمهوری اسلامی دست به دامان پوتین بشن تا یه دستگاهیشون براشون بسازه و پول کلانی هم به جیب بزنه که بلکه به این وسیله بتونید مغز ایرانی ها رو فیلتر کنید، چون از این کار شما راه به جایی نمیبرید. فقط باید یه دستگاه این اربابتون درست بکنه که مغز ایرانی ها رو فیلتر بکنید.
مقامات جمهوری اسلامی از ترس آگاهی مردم و اعتراض مردم به وضعیت بحرانی کشور در صدد این برآمده که تلگرام رو فیلتر کنه و غافل از این هستن که در دنیای ارتباطات جهانی امروز دیگه خبری از مردم پنهون نمیمونه. البته جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و کشور ناکام مانده و میخواد با فیلتر کردن تلگرام و یا سانسور خبری از انتشار خبرهای مربوط به دزدی‌ها و سوء مدیریت‌های مقامات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، و ولی غافل از اینن که صبر مردم هم به خاطر شرایط اقتصادی کشور رو به اتمامه و دامن مقامات جمهوری اسلامی رو به زودی خواهد گرفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در خبرها هم اشاره شد که چین روز یکشنبه 12 فروردین در واکنش به وضع تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا بر روی محصولات فولادی و آلومینیوم در این کشور تعرفه 128 کالای وارداتی از ایالات متحده رو به میزان 3 میلیارد دلار افزایش شده. این تصمیم 2 هفته پس از آن اتخاذ میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای چینی رو امضا کرد. همکارم رضا جمالی که این خبر رو دنبال کرده در استودیو تا از جزئیات بیشتر برای ما بگه. رضا، چه کالاهای آمریکایی از طرف چین مشمول تعرفه‌های تازه شدند؟
سلام بر تو رضا عزیز و شنوندگان گرامی. ارزش دلاری محصولاتی که فعلا شامل این تعرفه‌های تازه چین شدن حدود 3 میلیارد دلار هست که شامل برخی محصولات کشاورزی و تولیدات فلزی هست. آلومینیوم و گوشت خوک یخ‌زده وارداتی از آمریکا هستند که حدود 25% مشمول تعرفه‌های تازه میشن. این میزان علاوه بر مالیاتی است که از قبل بر روی این کالاها وجود داشته. همچنین چندین محصول دیگه مثل میوه‌های خشک و تازه، برخی داروهای گیاهی و شراب هم مشمول افزایش 15% تعرفه‌های اضافه خواهند شد. همچنین مفتول‌های فولادی هم با 15% تعرفه‌های تازه از سوی دولت چین روبرو خواهند شد.
اصلا جنگ تجاری آمریکا و چین از کجا شروع شد؟
این در واقع برمیگرده به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اوایل فروردین، فکر کنم دوم فروردین بود، فرمانی رو برای وضع تعرفه‌های جدید بر روی کالاهای چینی امضا کرد. تعرفه‌های وضع شده از سوی واشنگتن حدود 60 میلیارد دلار برآورد میشه. رئیس جمهوری آمریکا ماه پیش خواستار بررسی دوباره وضعیت تعرفه فلزات صادر شده به آمریکا شده بود. آقای ترامپ گفته بود که در دفاع از صنایع فلزات آمریکا میخواد فرمان اجرایی رو صادر کنه که مبنی بر افزایش حدود 25% تعرفه فولاد و آلومینیوم میشد. این خودش باعث شد که خیلی کشورهای جهان صداشون در بیاد. یک سری کشورها از جمله اتحادیه اروپا، مکزیک، کانادا، اینها معاف شدن از این تعرفه جدید آمریکا، اما شامل همه نگاه ها به سمت چین رفت، چرا که چین بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان هست. و دونالد ترامپ هم گفته که تعرفه‌ای که می‌بنده به دلیل اونچه که آقای ترامپ گفته رفتارهای غیر منصفانه تجاری چین هست، و میگه که چین رو متهم کرده که میگه شرکت‌های آمریکایی رو با فناوری‌های پیشرفته‌اش وادار می‌کنه که افشای اسرار بکنن، و این رو یک دزدی بزرگ در عرصه مالکیت معنوی خونده آقای ترامپ. اما رضا، نباید فراموش کنیم که امروز بازارهای بین‌المللی تعطیل، دیروز هم که یک شنبه بود بازارهای مالی جهانی تعطیل هست، امروز به خاطر عید پاک، و حالا باید بمونیم که فردا که بازارهای مالی باز میشن این به اصطلاح اقدام چین چه تأثیری خواهد گذاشت بر روی بازارهای مالی، به خصوص که این جنگ تجاری الان بین دو اقتصاد بزرگ جهان آمریکا و چین صورت گرفته، و باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. این یادآور اون اتفاقات تلخ سالهای 2008 تا 2012 هست که بسیاری از اقتصاددانان جهان و حتی سیاستمداران فراموش نکردن که جهان چطور وارد یک رکود اقتصادی شدید شد، و بیم این میره که این جنگ تجاری که الان به وجود اومده بین همونجوری که گفتم دو اقتصاد بزرگ جهان باعث این بشه که باز هم مناسبات تجاری در جهان لطمه بخوره و باعث وجود رکود بشه.
ممنونم از تو رضا جمالی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اطلاعات پخش رادیویی و ماهواره رادیو فردا را می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و پی بگیرید. در پی کشته شدن 18 فلسطینی در نوار غزه بین رهبران ترکیه و اسرائیل درگیری لفظی شدیدی رخ داده. این خبر رو هانا کاویانی همکارم دنبال کرد، جزئیاتش رو اینجا در استودیو است. هانا، ماجرا از چه قرار هست؟
بله، این درگیری پس از همونطور که گفتی کشته شدن فلسطینیان در نوار غزه در روز جمعه رخ داده و بنیامین نتانیاهو و رجب طیب اردوغان همدیگر رو با الفاظ خیلی تندی خطاب قرار دادند از تروریست و قصاب، و آقای اردوغان خیلی ناراضی است از اونچه که آخر هفته در نوار غزه رخ داده، غرب رو، آمریکا رو به سکوت متهم کرده و در این حال از دولت اسرائیل با الفاظ خیلی تندی انتقاد کرده. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم آقای اردوغان رو به اقدامات به گفته او غیر انسانی متهم کرده، از مسئله تنش در قبرس صحبت کرده، از مبارزه ترکیه علیه کردها در داخل خاک ترکیه، از آنچه که در افرین در این روزها در شمال سوریه میگذره و ارتش ترکیه درگیر هست در افرین صحبت کرده. و به نظر میاد که خیلی کوتاه مدت بود اون به نوعی آرامشی که در روابط بین اسرائیل و ترکیه بعد از چند سال وقفه یک آرامشی برقرار شده بود، که حال دوباره وقتی که از چنین الفاظی استفاده میکنن دو طرف در قبال یکدیگر، اون آرامش بار دیگه به هم ریخته و تنش شدیدی حداقل در حال حاضر در حد گفته های دو رهبر اسرائیل و ترکیه در جریان هست.
در خود نوار غزه وضعیت به چه شکلی؟ آمار کشته شده ها مثل این که افزایش پیدا کرده؟
بله، اون چیزی که گزارش می شد 15-16 نفر بود، امروز با مرگ دو تن از کسانی که مجروح شده بودند روز جمعه این کشته ها به 18 نفر رسیده. نفر آخر یک مرد جوان 29 ساله هست که در پی جراحاتی که روز جمعه بر او وارد شده بود کشته شده. خیلی به هر حال این اعتراضات در غزه که در کنار مرزی است که با اسرائیل داره برای 6 هفته برنامه ریزی شده بود. روز جمعه 30,000 نفر رفتن در کنار این خط مرزی، روز شنبه ادامه پیدا کرد اما در مقیاس بسیار کوچکتر. سازمان ملل، اتحادیه اروپا خواستار تحقیق شدن درباره کشته شدن فلسطینی ها در روز جمعه، به خاطر اینکه میگن که اگر که این فلسطینی ها مسلح نبودن نباید این گونه باشون برخورد می شده. اسرائیل گفته تحقیق که فکرشو نکنین، تحقیق که نمیشه کرد. در این حال هم گفته که سربازان اسرائیلی داشتن دفاع می کردن از خودشون. اسرائیل میگه دست کم 10 نفر از کسایی که کشته شدن سابقه فعالیت نظامی در شاخه ضد انقسام، شاخه نظامی حماس داشتن. حماس میگه 5 نفرشون از اعضای ضد قسام بودن و اونا 5 نفر هم رفته بودن که در کنار این تظاهرات باشن، که مردم در نوار غزه میگفتن میخوان تظاهرات صلح‌آمیزی باشه. اما به نظر نمیاد که این تنش، حال اگرچه که هزاران نفری نیست، آنچه که رخ داد در روز جمعه هنوز تکرار نشده، اما پیش بینی میشه که وضعیت ناآرامی در این منطقه ادامه پیدا بکنه.
ممنونم از سوهانا کاویانی در مورد آنچه که در نوار غزه میگذره و همچنین در مورد ماجرای تنش لفظی بین رهبران ترکیه و اسرائیل شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و در پایان مجله نیمروزی نوبت میرسه به مرور موضوعهای داغ یا جنجالی شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. همکارم مانیا منصور اینجا در استودیو از این موضوعات برای ما میگه. در توییتر چه خبر مانیا؟
بله، امروز 13 بدر هست و در توییتر کاربران بسیاری از دیروز هشتگ دروغ 13 رو ترند کردن. این هشتگ با دروغ 13 رفع حصر برای رهبران جنبش سبز آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد داغ شد و همچنان ادامه داره. صدها بار این هشتگ تکرار شده. نمونه هایی میتونم براتون بخونم. مثلا آریا نوشته ما تو ایران زندانی سیاسی نداریم. شکیلا نوشته در ایران آزادی بیان داریم و هیچ کس به خاطر بیان عقیدش به بند کشیده نمیشه. آرش نوشته تمامیت جمهوری اسلامی یک دروغ 13 بزرگه. بهزاد هم نوشته دروغ 13 مال جامعه‌ایه که در طول سال دروغ نمیگه و یک روز از سال دروغ میگه که با نمک جلوه کنه. مملکتی که از بام تا شام همه جا رو دروغ فرا گرفته، دروغ 13 کمی خنک جلوه میکنه.
خب در اینستاگرام چی میگذره؟ چه خبر اونجا؟
بله، در اینستاگرام ویدیوهای منتشر شده از هنرمندان و بازیگران سینما و تئاتر که در حال جمع‌آوری زباله در طبیعت هستند. از جمله ویدیوی منتشر شده از خانم هدیه تهرانی، بازیگر معروف سینما ایران، که در جنگلی در شمال مشغول جمع‌آوری زباله هستند با دوستانشون. ویدیوی دیگری منتشر شده از خانم پانتا بهرام، بازیگر مطرح تئاتر و سینما ایران، که خیابونی نشون میده توی شهر تهران که پر از زباله است، اما سطل زباله کنار اون خیابون خالیه. ایشون با لحنی خیلی ناراحت از مردم میخواد که واقعا در طبیعت و خیابانها و محله ها زباله نریزن، مخصوصا که امروز 13 بدر هست. کلن 13 بدر بی زباله و چالش بی زباله باعث شده ویدیوهای بسیاری از هنرمندان، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران و برخی از کاربران اینستاگرام از مردم دعوت کنن که روز 13 بدر زباله در طبیعت نریزن، طبیعت رو پاک و تمیز نگه دارن. شاید جالبه بدونین که سفیر اکوادور هم رفته در استان گیلان و ویدیوی منتشر کرده، به کمپین بیزوباله پیوسته.
فکرم سبزه گره زد.
مردم رو به نریختن زباله در طبیعت دعوت کرده. این ویدیو در اینستاگرام هست که ایشون یک کیسه زباله دستش گرفته و گفته که مردم آشغال نریزین. و یه ویدیو جالب دیگه هم از بچهای خانه فرهنگ تربت حیدری منتشر شده که بچهای خیلی کوچیکی هستن، به چالش بیزوباله پیوستن و رئیس جمهور ایران رو آقای حسن روحانی رو به چالش بیزوباله دعوت کردن. این ویدیو هم توی اینستاگرام هست اگر بگردید.
در فیسبوک چه خبر مانی؟
بله، در فیسبوک عکس و ویدیوهای بسیاری از ترافیک سنگین جاده ها در ایران، مخصوصا جاده هایی که از شمال به تهران میاد، منتشر شده. چون میدونید که پایان تعطیلات نوروزیه و مسافران نوروزی به خانه های خودشون برمیگردن. همچنین من دیدم که عکس هایی از زلزله مجدد در سر پل ذهاب در کرمانشاه هم توسط کاربرانی منتشر شده. در خود صفحه ما فیسبوک رادیو فردا هم خیلی بازتاب داشته. کاربری نوشته که خونه های بسیاری در سر پل ذهاب دوباره ترک خوردن، شیشه ها شکسته و این مردم در این شهر و روستای اطراف واقعا به کمک های دولتی نیاز دارن، چون مردم توی این چند ماه که از اون زلزله بزرگ آبان ماه گذشته هر چی در توان داشتن کمک کردن و واقعا دیگه ظرفیتشون پر شده و این وظیفه دولت هست که به هر حال هر جور شده کمک کنه. اگه فرصتی هست اعلام کنم آدرس صفحات شبکه های اجتماعی رادیو فردا رو توی تلگرام با فرداگرام در تماس باشید، با ما عکس ها و فیلم ها رو بفرستید. از 13 بدر همکاران من هستن در پلتفرم های مختلف منتشر میکنن. توی اینستاگرام هم که آدرس ما همون رادیو فردا هست، توی فیسبوک هم facebook.com/radiofarda.
خیلی ممنونم از تو مانیا منصور. اینجا در استودیو در مورد شبکه‌های اجتماعی شنیدیم آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره و اما اگر که بخواید خبرها رو دنبال کنید، بیشتر از آنچه که شنیدید در این مجله در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com و تمامی اون نشانی هایی که مانیا منصور اینجا براتون گفت در تمامی این صفحات مجازی خبرهای رادیو فردا رو میتونید دنبال کنید. به پایان مجله امروزی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و برای شما لحظات خوشی را آرزو میکنم تا حدود 30 دقیقه دیگه که برمیگردیم با خلاصه خبرها.